سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا شکر میگم برای این فرصت که میتونم کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. عنوان صحبت امروز من هست خدای جنگاور. اگر کلام باهاتون هست قسمتی رو باز کنید با هم بخونیم از عهد عتیق، از کتاب خروج باب 15 از آیه 1 تا 3. خروج باب 15 از آیه 1 تا 3. آنگاه موسی و قوم بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند: خداوند را خواهیم سرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز شده است. اسب و سوارش را به دریا افکند. خداوند قوت و سرود من است، او نجات من گشته است. این است خدای من، او را خواهم ستود. اوست خدای پدر من، اوست خدا پدر من، او را برمی افرازم. خداوند جنگاور است، نام او یهوه است. مثلا آیه 3 میگه خداوند جنگاور است و نام او یهوه است. چند لحظه با هم دعا کنیم. خداوند، دعا میکنم که امروز کلام خودتو برکت بدی و واقعا به ما فیض عطا کن خداوند، که تو رو عمیق‌تر و بهتر و واضح‌تر بشناسیم و این شناخت باعث بشه که زندگی ما عوض بشه و تبدیل پیدا کنه. تو رو واقعا شکر میگیم در نام عیسی مسیح، آمین. خدای جنگاور. همونطور که این داستان رو شاید بارها شما خونده باشید، قوم اسرائیل در مصر اسیر بودن زیر ظلم و ستم و فرعون و مصریان به این قوم ظلم و ستم میکردند و اینها نزد خدا فریاد زدند و گفتن خداوند را به داد ما برس و خدا میگه فریاد اونها رو شنید، خدا به داد اونها رسید، خدا میگه نزول کرد تا اونها رو نجات بده و موسی رو فرستاد تا بره و این قوم رو از اسارت در بیاره و آزاد کنه. خدا در حینی که داشت این قوم رو آزاد میکرد، بلایای مختلفی رو برای مصریان آورد و فرعون رو مجبور کرد که قوم اسرائیل رو رها کنه و فرعون این کار رو کرد. اما چند ساعت بعدش که وقتی که این کار رو کرد پشیمان شد و تصمیم گرفت که با نیرومندترین ارتش جهان که ارتش مصر بود بره به سراغ اسرائیلی ها و اونها رو قتل عام بکنه. و میگه قوم رسیده بودن جلوی دریا و از پشت مصری ها به اونها هجوم آوردند و نزد خدا فریاد زدند و بعد میگه این خدای جنگاور وارد عمل شد و اینها رو نجات داد. و دقیقا این سه آیه‌ای که براتون خوندم دقیقا زمانی هست که قوم از دریا عبور کردن و دارن اینو اعتراف میکنن و موسی و قوم متوجه شده بودن که خدای آسمان و زمین خدای جنگاوری هست که در عرض چند ساعت تونست نیرومندترین ارتش جهان رو نابود کنه. اونا فهمیدن که خدا خدای جنگاور است. بیشتر اوقات عزیزان وقتی که ما تمرکزمون رو بر روی خدا میگذاریم، بیشتر صفات خدا از قبیل محبت او، عدالت او، قدرت او، قدوسیت او، حکمت او، امانت او، قدرت مطلق او هست که به چشم ما میاد و کمتر شاید به این مورد توجه کردیم که خدا خدای جنگاور است. خدایی که اهل جنگ، مرد جنگ هست، مرد دلاوری هست که به میدان میاد و میجنگه و مبارزه میکنه. در اول سموئیل باب 17 آیه 15 داوود زمانی که با جولیات روبرو شد این کلام رو به جولیات گفت، گفت تو با شمشیر و زره و سلاح نزد من میای ولی من با نام یهوه سبایوت، خدای لشکرها که تو اون رو به ننگ آوردی، نزد تو میام. بیش از 200 بار در عهد عتیق خدا به عنوان خدای لشکرها معرفی شده، یهوه سبایوت در ترجمه قدیم، خدای لشکرها، خدایی که می جنگه، خدایی که با نیروهای تاریکی چه در آسمان و چه بر روی زمین می جنگه برای یک هدف و برای یک نقشه که داره. برای هدف و نقشش خدا می جنگه، چون او خدای جنگاوری هست. و خیلی وقتا عزیزان من و شما اینو فراموش میکنیم که خدا برای من و تو هر روز می جنگه، با وجودی خیلی وقتا اون رو نمیتونیم تشخیص بدیم. این خدای جنگاور برای یک هدف، برای یک نقشه می جنگه که اون هدف و نقشه من و شما و آفرینش نیکوی او هست. اما وقتی که صحبت از جنگاوری خدا به میان میاد، خیلی وقتا ما این سوال ها برامون مطرح میشه که چرا خدا اصلا جنگاوره؟ و من سعی میکنم در این وقتی که دارم خدمتتون عرض کنم که چرا اصلا خدا جنگاور هست؟ اولین سوالی که میشه مطرح کرد این که چرا یهوه سبایوت خدای لشکرها جنگاوره، اهل جنگه؟ خدا چگونه میتونه با وجود این که محبت جنگاور باشه؟ خیلی وقتا این سوال مطرح میشه، مگه اون خدای محبت نیست؟ پس چرا جنگاوره؟ کتاب مقدس صراحتا میگه خدا از روی محبتش هست که میجنگه، از روی محبتش هست که برای نقشه و هدفی که داره که انسان و آفرینش نیکوی او هست میجنگه. خدا ذاتاً وقتی که برنامه و نقشه‌ای رو شروع میکنه او رو هیچ وقت نیمه کار رها نمیکنه. خدا وقتی که هدفی رو میذاره، نقشه‌ای رو میریزه، تا به آخر اون رو انجام میده و به کمال میرسونه. و خدا هدف و نقشه‌ای داشت برای انسان، برای آفرینش. هدف و نقشه او این بود که آفرینش نیکوی او گسترش پیدا کنه، وسیع بشه. اهدافی داشت برای آفرینش خودش. اما زمانی که آدم و حوا نماینده انسانها پشت به خدا کردن، زمانی که روشون رو از خدا برگردوندن، خیانت کردن، میگه سقوط اتفاق افتاد و تباهی و نیروهای تاریکی آفرینش خدا رو به تباهی کشوندن. و میگه خدا اونجا وارد جنگ شد تا اون نقشه و اون هدف رو حفظ کنه. جنگاوری او برای دفاع از نقشه و هدف خودش جاه طلبانه نیست، یا از روی غرور و خودخواهی نیست، بلکه از روی محبت و غیرتش هست. برای هدفش می جنگه، برای نقشش که من و تو هستیم می جنگه و می ایسته تا او رو حفظ کنه. تصور کنید اگر چیزی رو شما در زندگیتون خیلی دوست داشته باشید و برای شما بسیار مهم باشه، اگر کسی بخواد به اون چیز آسیب برسونه یا از شما بگیره، شما چه کار میکنید؟ شما میستید، شما حتی براش میجنگید، براش غیرت دارید، دلیرانه، شجاعانه برای او میستید و از او محافظت میکنید. زمانی که صحبت از جنگ به میان میاد، پای دو قدرت همیشه در میانه، قدرت اول و قدرت دوم. کلام خدا میگه قدرت اول خدا هست و قدرت دوم نیروهای تاریکی که در آفرینش خدا مرتب فعالیت میکنن و به ضد نقشه های خدا عمل میکنن، به ضد برنامه ها و اون هدفی که خدا معین کرده اونها میجنگن. هدف اونها، نیروهای تاریکی، این هست که هرچی که خدا نیکو خلق کرده تباه کنن، خراب کنن، به ضد خدا و به ضد خلقتش و آفرینش او هستن که من و شما هستیم. زمانی که انسان گناه کرد، میگه نیروهای تاریکی آفرینش خدا رو تسخیر کردن، انسانها رو تسخیر کردن، تباه کردن، شرارت همه جا رو فرا گرفت. و میگه این خدای جنگاور آفرینش خودش رو و انسانها رو رها نکرد، بلکه مانند مرد جنگی به میان آمد تا اونها رو حفظ کنه. او به میان آمد تا نیروهای اهریمنی رو از آفرینش خودش بیرون کنه و زمینی که به اسارت رفته بود رو دوباره پس بگیره. و در طول تاریخ عزیزان، مردمان و دولت مردانی که با شرارت حکومت میکنند، اینها وسیله هستند در دستان نیروهای تاریکی، به ضد آفرینش خدا، به ضد مردم، به ضد کسانی که شبیه به خدا خلق شدن. و خدا جنگ میکنه، میجنگه، به میان میاد تا آزاد کنه، تا شفا بده، تا رستگاری بیاره. در مزمور 24 آیه زیبایی هست، میگه این پادشاه جلال کیست؟ مزمور نویس میگه، میگه این پادشاه جلال کیست؟ و بعد خودش میگه خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است. جبار یعنی مسلط و قادر. خدایی که میاد سراغ آفرینشش و آفرینش و ما رو رها نکرد بعد از سقوط، بلکه او آمد تا او رو پس بگیره از نیروهای تاریکی. اما خدا چگونه جنگاوری است؟ او جنگاور عادله و عادلانه جنگ میکنه. او برای ستم دیدگان و مظلومان میجنگه. او جنگاور مدبر و کار آزمودهیه. او میدونه که چگونه و کجا وارد جنگ بشه. او جنگاور دلاور است. او میدونه که فرزندانش ضعیفن و نیاز دارن به دفاع و محافظت. او جنگاور قادری هست. در مزامیر میگه خدا وقتی که صدا میکنه آسمانها و کوها به لرزه در میان. او قادر مطلق هست. او جنگاور حکیمیست. او میدونه کی و در چه زمانی جنگ رو شروع کنه و کی و چه زمانی جنگ رو به پایان برسونه. او جنگاور هوشیاریست که هیچ وقت هدف و نقشش رو فراموش نمی کنه و ما رو نادیده نمی گیره. او جنگاوری که همیشه پیروزه. او از ابتدا پیروزه. سرنوشت جنگ ها در دستان اوست. او خدای جنگاوری هست که برای هدف و نقشش که من و شما و آفرینش او هست می جنگه و جنگ می کنه. و دومین سوالی که شاید خیلی وقتا مطرح میشه این که خب حالا این خدای جنگاور چگونه برای انسان و آفرینشش مخصوصا در عهد جدید و در عهد عتیق می جنگید یا می جنگه؟ خدا چگونه می جنگه در عهد عتیق و در عهد جدید؟ جنگ و نبرد خدا با نیروهای تاریکی و شیطان برای انسان به دو قسمت تقسیم میشه. نبرد خدا با شرارت از هر نوعش، پشت هر شرارتی نیروهای تاریکی هستن و رئیس اونها شیطانه. پشت هر نوع شرارت که فکر کنید، شرارت اخلاقی، شرارت اجتماعی، شرارت شخصی و خیلی شرارت‌های مختلف، پشتشون ایزا نیروهای تاریکی هستن که از ابتدای آفرینش میخوان آفرینش نیکوی خدا رو خراب کنن، انسانها رو نابود کنن. در عهد عتیق خدا چطوری با تاریکی میجنگید؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، بعد از اینکه انسان خیانت کرد، گناه و سقوط اتفاق افتاد، شکاف و جدایی عمیقی بین انسانها و خدا ایجاد شد. کلام خدا در پیدایش میگه، میگه که شرارت همه جا رو گرفت و خدا به انسان نگاه کردید همه وجودش تسخیر شرارت شده و نیروهای تاریکی او رو کاملا تسخیر کردند، گرفتن. تمام ساختارهای آفرینش تباه شده بود و شده. در دنیای زندگی میکنیم که خدا این دنیا و خلقت رو نیکو خلق کرد، ولی در دنیای زندگی میکنیم که هیچی درش درست نیست. دنیای شکسته است. دنیایی که فاسد شده. شرارت او رو فاسد کرده. و بعد میگه خدا به دنبال کسی میگشت. میدید هیچ کس مشتاق خالق نیست. همه رو کردن. همه پشت کردن به خالق. و رفتن سراغ کارهاشون. و بعد از طوفان میگه خدا نگاه کرد و یک نفر رو پیدا کرد. یک نفر رو پیدا کرد که انگار میدونست که میتونه روی این شخص حساب بکنه. میدونست که اون کسی هست که میتونه اون نقشش رو به پیش ببره. و اون شخص کی بود؟ ابراهیم. ابراهیم رو پیدا کرد. او یک ایمان بسیار ساده‌ای داشت. او رو فرا خواند. به او وعده داد. گفت من از طریق تو جهان رو برکت میدم. چون قرار بود نجات دهنده عالم از نسل ابراهیم بیاد. و بعد گفت قوم تو قوم من خواهند شد. نه اینکه اقوام دیگه جهان قوم خدا نیستن، نه، بلکه اقوام دیگه جهان در اون زمان در شرارت غرق شده بودن. خدا ابراهیم رو فرا خوند تا از او یه قومی بسازه. و و بعد میبینیم داستان شروع میشه. این قوم به اسارت رفت و بعد معجزه‌وار اون رو بیرون آورد و شروع کرد از این قوم محافظت کردن برای هدف و نقشش. نه اینکه این قوم بهتر از قوم‌های دیگه بودن، بلکه میبینیم در کتاب مقدس بارها اینها بت پرستی کردن و شرارتی رو انجام میدادن که بقیه قوم‌ها انجام نمیدادن، ولی بر حسب وعده‌اش به ابراهیم از اونها محافظت کرد، چون یک هدفی داشت، یک برنامه‌ای داشت. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، خدا برای هدف و نقشش میجنگه، میسته، دفاع میکنه، محافظت میکنه. و بعد میگه اونها رو محافظت کرد، حفظ کرد تا زمانی که اون وعده اتفاق بیفته، نجات دهنده عالم از اونها قرنها بعد به وجود بیاد. ولی در طول این مسیر تاریکی و شرارت توسط قوم‌های مختلف بارها و بارها خواستن که اونها رو نابود کنن، و اونجا بود که خدا به میان میامد در عهد عتیق. وقتی جنگ‌ها رو می‌بینی در عهد عتیق، اینه، خدا به میان میامد تو از اونها محافظت کنه، چون از نقشه و برنامه‌اش داشت محافظت می‌کرد. خداوند از روش‌های گوناگون استفاده می‌کرد تا از اونها محافظت کنه. به طور مستقیم، مثلا در خروج باب 14 آیه 24، چند آیه قبلی که براتون خوندم، دخالت مستقیم خداست. میگه در پاس سحر واقع شد که خدا بر لشکر مصر از ستون آتش و ابر نظر انداخت. خدا اینجا مستقیم عمل میکنه و لشکر مصریان را آشفته کرد و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها با سنگینی برانند. اینا قبل از اینکه برسن به دریاست، درسته؟ و مصریان گفتن از حضور بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با مصریان می جنگد. اینجا مستقیم خدا وارد عمل شد، چون داشت از اونو محافظت می کرد برای هدف و نقشه‌ای که برای اونها داشت. یا مثلا در دوم تواریخ 32:21، خدا به وسیله فرشتگانش میاد و محافظت می کنه. در دوم تواریخ 32:21 میگه لشکر عظیم آشور آمدند تا یهودا را به اسارت ببرند. خدا فرشته خود را فرستاد و همه شجاعان و رؤسای جنگ را زد و کشت و پادشاه آشور با آبروریزی به مکان خودش بازگشت. امپراتوری آشور یکی از قوی ترین امپراتوری های تاریخ بود. در عرض چند ساعت خدا او را ذلیل کرد. یا در جای دیگه در یوشع باب 10:10، خدا به صورت عوامل طبیعی وارد جنگ می شود. آمدن سنگ از آسمان. در دوم تواریخ 20:17، خدا دشمنان رو به جان خودشون انداخت تا یکدیگر نابود کنن. خدا روش‌های مختلفی برای قوم اسرائیل می‌جنگید تا اونها رو حفظ کنه. در نهایت خداوند یهوه سبایوت، خدای لشکرها در عهد عتیق، برای یک قوم می‌جنگید، چون هدف و نقشه داشت برای اونها. علکی نبود که خدا به جنگ بکش، نه، هدفش رو داشت محافظت میکرد، نقشش رو داشت محافظت میکرد تا زمانی که برسه به زمان موعود. و شیطان و نیروهای تاریکی مرتب در عهد عتیق در پنهان پشت صحنه میخواستن اونها رو نابود کنن، میخواستن نقشه خدا رو خراب کنن، میخواستن اون هدفی که خدا داشت رو به تباهی بکشونن. برای همین این مرد جنگاور، این خدای جنگاور به میان می آمد و می جنگید و پیروزی رو نصیب اونها می کرد. دوم این که جنگ خدا برای انسان در عهد جدید چطوری بود؟ خدا در عهد جدید تاکتیک جنگ رو بر علیه نیروهای تاریکی و شرارت کاملا عوض کرد. تاکتیک عوض شد. پسر خدا عیسی مسیح انسان شد. به آفرینش سقوط کرده ما آمد که تحت حاکمیت شیطان بود. او نماینده انسان‌ها بود. او آمد نه اینکه با مظاهر شرارت بجنگه، اون آمد تا علت و عامل شرارت رو شکست بده. او آمد تا ریشه رو بزنه، نه ظواهر رو. شیطان و تاریکی سوگلی خدا رو، یعنی من و شما رو، انسان رو به تباهی کشیده بود. انسانی که شبیه به خدا خلق شده بود و شده رو به تباهی کشیده انسان. شیطان به تباهی کشیده و میگه عیسی مسیح آمد تا کارهای اون رو باطل کنه. برای همینه که کل انجیل در مورد آمدن پادشاهی خدا صحبت میکنه. عیسی مسیح میگه پادشاهی خدا شروع شده و چه کار میکرد؟ معجزه میکرد، شفا میداد، اسیران شیطان رو آزاد میکرد. جنگ او مستقیم با علت و اون ریشه بود. نقطه اوج نبرد این جنگاور با نیروهای ظلمت که آفرینش و انسان رو به تباهی کشونده بودن صلیب او بود، بر روی صلیب بود نقطه اوج جنگ. وقتی که ما به صلیب نگاه میکنیم جنگی نمیبینیم. یک شخصی که مضروب خار به دست و پای او میخ زدن، این چه تصویری از جنگه؟ ولی پشت اون در دنیای روحانی جنگ بزرگی اتفاق افتاد. میگه نقطه اوج نبرد این جنگاور با نیروهای ظلمت بود. برای همینه که بارها و بارها شیطان و نیروهای تاریکی عیسی مسیح رو وسوسه میکردن در شب آخر که راه صلیب رو نره، نکن این کار رو، برای تو سنگینه. و عیسی مسیح به عنوان نماینده انسان‌ها بود، انسان بود، پسر خدا، 100% خدا و 100% انسان بود، و او رو میخواست از اون راهی که باید بره دور کنه، چون عیسی مسیح داشت جریمه گناهان بشر رو، ریشه رو داشت روی صلیب میزد، ریشه گناهان بشر رو، جریمه رو داشت میداد تا انسانها رو آزاد کنه. برای همینه که اون نمیخواست تاریکی، که عیسی مسیح این راه رو بره. ولی اونجا بود که کاملا شکست خورد شریر. در کلسیان باب 1 آیه 20 میگه و اینک به واسطه او همه چیز را، به واسطه عیسی مسیح، همه چیز را با خود مصالحه داد، چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی به واسطه او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان هست. و همچنین در عبرانیان باب 2 آیه 14 تا 15 میگه از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر بکشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند را آزاد سازد. از آن روی صلیب اتفاق بزرگی افتاد. تاکتیک خدا بر علیه تاریکی و نیروهای ظلمت که آفرینش او رو تباه کرده بودن عوض شد و برای همیشه اونها رو شکست داد. انتی رایت، این محقق عهد جدید، نمیدونم شما باش آشنا باشید، ایشون جمله زیبایی رو میگه در این قسمت که من از ایشون این قسمت رو میخونم. انتی رایت میگه عیسی خودش رو در معرض و در دسترس تاریکی قرار داد تا تاریکی و شرارت هر بلایی که میخواهند سرش در بیاورند. شیطان تمام شرارت، انرژی و توان خود را بر سر عیسی مسیح پسر خدا که نماینده بشر خاکی بود فرو ریخت و بعد از آن دیگر چیزی برای شیطان باقی نماند و بر روی صلیب در آنجا بود که شکست کامل رو خورد. چون عیسی بر روی صلیب تمام شرارت و بدی و تاریکی را به خود گرفت و شریر را برهنه، رسوا و خل سلاح کرد و دستخطی که به ضد انسان و آفرینش نوشته شده بود را باطل ساخت و پیروزی را با قیام خودش به کمال رساند. اینجا جای آمین داره نه؟ آمین، آمین. امروز بیشتر وقت و زمانی که صحبت از مرگ مسیح میشه، بیشتر به جنبه نیابتی مرگ مسیح ما اشاره میکنیم. عیسی مسیح به جای من و شما جریمه رو داد. ولی فراموش نکنید که در قرنهای اول میلادی، زمان پدران کلیسا، وقتی که صحبت از مرگ مسیح میشد، این اصطلاح لاتین رو استفاده میکردن، کریستوس ویکتور. کریستوس ویکتور یعنی عیسای پیروز. وقتی میخواستن به مرگ مسیح اشاره کنن میگفتن کریستوس ویکتور، یعنی عیسای مسیح بر تمامی قلمروهای تاریکی، چه در آسمان و چه در آفرینش و در جهان هستی پیروز شده. می گفتن کریستوس ویکتور، عیسی پیروزه، عیسی اونها رو شکست داده، عیسی اونها رو به زانو درآورده، عیسی نیروهای تاریکی رو که قرنها و سالها آفرینش خدا رو به تباهی کشونده بودن به زانو درآورد و بر روی صلیب شکست داد. برای همین می گفتن کریستوس، کریستوس ویکتور. در عهد عتیق خدا با شاخه ها و مظاهر گناه و تاریکی می جنگید، اما در عهد جدید ریشه و علت رو زد، ریشه رو زد. عیسی رو بارها و بارها مردم تشویق می کردن، شاگردانش تشویق می کردن که بره و با دولت روم بجنگه، ولی عیسی داشت با نیروی می جنگید که پشت دولت روم، اون نیروی تاریکی که پشت دولت روم داشت شرارت میکرد، داشت با اون میجنگی. بارها تشویقش کردن، گفتن مثل بقیه تو همه قیامی بکن بر علیه امپراتوری روم، یه کاری بکن. ولی عیسی آمده بود تا با آن نیروی تاریکی که پشت روم کار میکرد با اون بجنگی، چون دولت روم هم اسیر اون نیرو بود، اسیر نیروی گناه بود، اسیر نیروی تاریکی بود. صلیب او هم توی خدمتون گفتم در ظاهر شکسته، اما بزرگترین پیروزی الهی اونجا اتفاق افتاد. عیسی مسیح با سلاح تاریکی به جنگ تاریکی نرفت، بلکه با سلاح الهی و با نیکویی تاریکی رو مغلوب کرد. این جنگاور حتی جان خودش رو برای اینکه ما رو حفظ کنه و نجات بده فدا کرد، ولی روز سوم از مردگان قیام فرمود. خدای جنگاور چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید برای یک هدف و نقشه می جنگید، و اون چی بود؟ من و شما، نجات من و شما، نجات ما انسانها، نجات آفرینش نیکوی خودش از شر نیروهای تاریکی. و سوال آخری که شاید خیلی وقتا مطرح میشه که خب بله، ما میدونیم که خدا در عهد عتیق و در عهد جدید خدای جنگاوری بود، اما امروز این خدای جنگاور چگونه برای من و شما می جنگه؟ آیا امروز خدا برای ما می جنگه؟ عزیزان، اگر می خواهید زندگی مسیحی مقدسی داشته باشید، اگر واقعا می خواهید مسیحی باشید، هر روز شما جنگه. اگر می خواهید پاک زندگی کنید، اگر می خواهید برای خداوند زندگی کنید، اگه میخواییم بر روی معیارهایی که کلام خدا به ما میگه زندگی کنیم، هر روز ما جنگه، هر روز ما جنگه. اما یه تفاوتی هست، ما نمی جنگیم که پیروز بشیم، بلکه ما می جنگیم تا در پیروزی که عیسی مسیح برای ما مهیا کرده در اون باقی بمونیم و پیروزی رو حفظ کنیم. شیطان و نیروهاش 2000 سال پیش کاملا روی صلیب شکست خوردن، ولی الان امروزه تلاش میکنن تا پیروزی که عیسی مسیح برای من و شما و برای فرزندان خدا فراهم کرده رو بدزدن، دوباره اونها رو برگردونن به اسارت. و مخصوصا اونها میجنگن که انسانهایی که پیام انجیل رو نشنیدن و نیاز دارن به این نجات، نیاز دارن به این رستگاری، با تمام نیروشون در دنیای روحانی میجنگن که مبادا اونها ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. پس یه جنگه، هر روز جنگه برای یک مسیحی. تاریکی به وسیله راه‌های مختلف، شک‌ها، دلسردی‌ها، تلخی‌ها، نامیدی، ترس، مشکلات، فشارها، جفاها، تهدیدها، شکنجه‌ها و خیلی چیزهای مختلف میخواد که ما رو و فرزندان خدا رو برگردونه به اون اسارت و پیروزی که عیسی مسیح برای اونها مهیا کرده رو دوباره از اونها بدزده و اونها رو برگردونه به تاریکی. پس یه جنگه، اما خدا، این مرد جنگاور، این خدای جنگاور امین و وفاداره. چرا؟ چون امروز برای من و شما نیز می جنگه، هنوز برای ما می جنگه، چون میدونه ما نیاز داریم، ما ضعیفیم، ما ناتوان هستیم برای حفظ این پیروزی. برای همین برای ما می جنگه، او برای ما می جنگه، و این تصمیم با ماست که آیا ما می خواهیم از اون چیزهایی که از ما خواسته باهاش بجنگیم بجنگیم، یکی از اونها نفس ماست. ارزش های اخلاقی که در این دنیا هست و سقوط کرده، آیا حاضر هستیم با او همراه بشیم، با او بجنگیم؟ آیا تصمیم میگیریم که در این دنیای سقوط کرده برای او مقدس زندگی کنیم؟ افسوسیان باب 6 آیه 12 آیه هست که همه ما این رو در موردش خوندیم، میگه زیرا ما را کشتی گرفتن یا جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه ما علیه قدرت ها، علیه ریاست ها، علیه خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوج های ارواح شریر در جاهای آسمانی می جنگیم. پس اسلحه تام خدا را برتن کنید. از آن امروز خدا نیز برای من و تو می جنگه تا از ما محافظت کنه، چون ما نقشه او هستیم، چون ما جزی از نقشه او هستیم، ما هدف او هستیم. هنوز می جنگه خدا برای ما. نویسنده خیلی جالب میگه، میگه اگر خدا چشمان روحانی ما رو باز کنه، مانند خادم الیشا در عهد عتیق زمانی که لشکر آرام حمله کرد تا الیشا و خادمش رو دستگیر کنن، در عهد عتیق هست که الیشا دعا کرد، گفت خداوند چشمان این خادم من رو باز کن، و خادم الیشا چشماش باز شد و دید که هزاران هزار عرابه آتشین از فرشتگان گرداگرد او هستن، و اونجا فهمید که داستان چه خبره. و این نویسنده خیلی جالب میگه، میگه اگر خدا چشمان ما رو برای یک لحظه باز کنه و ما بتونیم دنیای روحانی رو که پشت این دنیای فیزیکی هست ببینیم و ببینیم که چه جنگ روحانی بین فرشتگان خدا و فرشتگان سقوط کرده، دیوها و نیروهای تاریکی در جریان هست، این شخص میگه اون وقت کاملا دید ما نسبت به شرایط و امور دنیای فیزیکی که در زندگی خودمون هست، در خانواده، در کشورمون عوض میشه. اگر خدا این دید رو به ما بده که هر روز عزیزان جنگ روحانی است برای یک مسیحی، و این نویسنده تاکید میکنه میگه اون موقع است که ما زندگی روحانی رو جدی میگیریم. اون موقع است که ما میدونیم دعا کردن که خودش یه جنگه، و شفاعت کردن برای دیگران، برای خانواده، برای کلیسا، برای کشورمون جنگه. جنگه. ایستادن جنگه. واقعا مسیحی زندگی کردن و برای مسیحی زندگی کردن جنگه. او برای ما می جنگه. این خدای جنگاور جنگجویان رو دعوت می کنه. اشخاصی که شجاعت جنگیدن رو دارن دعوت میکنه که کنار او بیستن و در پادشاهی خدا بجنگن. خدا میخواد در افکارمون، اولین جایی که میتونیم با تاریکی بجنگیم افکارمون هست. خدا میخواد که در افکارمون با تاریکی بجنگیم، همچنین میخواد در کنار او بجنگیم، در دعاها و شفاعتهایی که برای مردم میکنیم، مخصوصا این روزها برای کشورمون ایران، در نیکویی کردن، بر اساس ارزش‌های کلام خدا زندگی کردن، نور و نمک بودن و مردم رو به نزد مسیح آوردن و اونها رو با نجات مسیح آشنا کردن. تمام اینها قسمتی از این جنگه. اما از طرف دیگه خدا خیلی وقتا میگه کنار بایست تا من برای تو بجنگم. بعضی وقتا میگه با من همکاری کن در دعاها، در شفاعتها، ایستادگیها، روی حقیقت بیست و چیزهای مختلف. ولی خیلی اوقات میگه کنار بیست تا من برای تو بجنگم. من برای تو میجنگم. در خروج باب 14 آیه 4 هست، این آیه میگه خداوند برای شما خواهد جنگید و شما خاموش باشید. وقتی که خدا داره برای توی در یک موردی میجنگه، کنار بیست، چون اگر به میان بیای و کاری انجام بدی خراب میشه. بذار خدا برای تو بجنگه. بذار خدا پیروزی رو در آخر به تو بده. در بحران‌های تو، در مشکلات تو، در تلاطمات تو، در سختی های تو، در جفاها، بی‌عدالتی ها، حق خوری ها، حقیر شمردن ها و خیلی چیزهایی که به تو روا میشه، بذار خدا برات بجنگه. کلام خدا میگه انتقام را به دستان او بسپار تا او عمل کنه. کنار بیست تا خدا برای تو و اون شرایطی که درش هستی بجنگه. داستانی هست، داستان واقعی هست، این رو با این داستان تمام میکنم. میگن در قبایل سرخ پوست ها رسمی هست که زمانی که پسری به سن بلوغ میرسه و میخوان که این پسر وارد محفل آقایون بشه و مردها بشه، یک قانونی رسمی رو باید این رو انجام بدن تا این شخص بفهمن این از بلوغ در آمده و مرد شده و دعوتش میکنن به محفل یا به جمع مردها. و اون رسم اینه که این جوان رو میبرن در وسط جنگل، در کنار درختی میگذارن و سلاحی رو به دستان او میدن و این جوان باید از شب تا سپیده صبح در کنار این آتش یا در تاریکی بیست تنهایی و گرگ ها و شغال هایی که میخوان حمله کنن او از خودش دفاع کنه. و نباید، قانون این رسم اینه که تا 10 متر از اونجایی که گذاشتندش نباید جدا بشه یا دور بشه. اگر بترسه و از اون محدوده فرار کنه، این شخص قانون رو شکسته، پس هنوز مرد نیست، درسته؟ ولی وقتی که این قانون رو رعایت کنه تا صبح طاقت بیاره و به جنگ برای خودش، اون موقع است که صبح که میان دنبالش بهش تبریک میگن و میگن که تو الان به محفل مردها خوش آمدی یا تو الان بزرگ شدی. و داستانی که میخونم خیلی جالبه، بر اساس این رسم سرخپوستا است که میگه یک بار پدری پسرش رو که به سن بلوغ رسیده بود با دوستاش به جنگل برد و کنار درختی او رو گذاشت. شب بود، آتیشی برای او روشن کرد، سلاحی رو به دستان او سپرد و بهش گفت پسرم از صبح سپیده دم میام دنبالت، اگه تا صبح اینجا بودی و طاقت آورده باشی و جنگیده باشی و از خود دفاع کرده باشی، اون موقع هست که ما صبح میایم و به تو تبریک میگیم و تو دیگه بزرگ شدی و قسمتی از گروه ما یا محفل مردها خواهی شد. و این پسر رو اونجا گذاشت، آتیشی رو براش روشن کرد، این داستان میگه، و اینا رفتن. پسر کنار آتیش با سلاحی که در دستش بود ایستاد. صدای گرگ و زوزه گرگ ها و شغال ها رو شنید که نزدیک می شدن. بسیار ترسید. بسیار ترسید. و اومد فرار کنه. ولی می دونست اگه فرار کنه قانون رو شکسته. رسم رو شکسته. پس ایستاد. می شنید که صدای گرگ ها و صدای شغال ها نزدیکتر و نزدیکتر می شن. نزدیک می شدن و دوباره دور می شدن. نزدیک می شدن و دوباره دور می شدن. اون چند ساعتی که تا سپیده صبح میگه منتظر بود براش هفته ها انگار طول کشید تا اینکه سپیده صبح فرا رسید و در روشنایی که شروع شد خورشید آمدن بالا و دید و نگاه کرد که چندین لاشه گرگ و شغال در صد متری او افتاده. بیشتر وقتی که هوا روشن تر شد نگاه کرد و دید که مردی با یک شمشیر برهنه اون روبروی ایستاده. وقتی بیشتر نگاه کرد دید این مرد پدرش بوده که شب تا صبح در تاریکی برای این پسر می جنگیده. و پسر جمله‌ای رو به پدر گفت و پدر جوابی به او داد که این داستان رو خیلی برجسته می کنه. پسر به پدر گفت که تو برای من جنگیدی تا الان؟ گوره من برای تو جنگیدم تا تو یاد بگیری بیستی و بجنگی. من برای تو جنگیدم تو یاد بگیری از این به بعد بیستی و بجنگی. عزیزان، خدا در زندگی من و شما، خدای جنگاور، می جنگه. خیلی وقت ما نمی بینیم جنگ هایی که برای ما می کنه. از شرایطی رد می شیم که بگیم خدا کجاست؟ ولی خدا داره برای تو می جنگه. خدا داره برای تو میجنگه. شاید یه صداهایی رو بشنویم ولی میبینیم هیچ اثری ازش نیست. خدایا کجایی؟ خدا داره برای تو میجنگه. خدا برای من و تو عزیزان میجنگه. خدایی که جنگاوره تا ما یاد بگیریم بیستیم بجنگیم و به او اعتماد کنیم. و خیلی وقتا عزیزان خیلی وقتا در شرایطی هستیم که احساس میکنیم خدا اصلا اثری ازش نیست، مخصوصا این روزها نه، برای کشور عزیزمون ایران. خدایا کجایی؟ میبینی چه اتفاقی داره میفته؟ کجا هستی؟ برای اینو بدون که خدای جنگاور برای تو، برای خانواده تو، برای کشور تو در حال جنگه و در زمانش پیروزی رو به من و شما میده. چند لحظه سرهامون رو خم کنیم و دعا کنیم. خدای جنگاور، خدایی که در عهد عتیق و عهد جدید برای هدفی می جنگید، برای نقشش می جنگید و همچنین امروز برای من و تو، چون ما جزی از نقشه و هدف او هستیم. خدا امروز از ما دعوت می کنه که یاد بگیریم بیستیم و بجنگیم، در کنار او بجنگیم، با دعاها و شفاعتهایی که می کنیم روی زانوها میریم، برای خودمون، برای دیگران، برای کشورمون شفاعت کنیم، بجنگیم و اون جنگاور، خدای جنگاور، او می داند که کی جنگ رو شروع کنه و کی جنگ رو تمام بکنه و اون هست که در زمان معین پیروزی رو به من و شما میده. در زمان معین ما رو بلند میکنه. و فراموش نکنیم که این جمله لاتین که در قرن‌های اول میلادی این رو مرتب به زبان میوردن، کریستوس ویکتور، عیسی مسیح پیروز، عیسی مسیح پیروز که بر تمامی نیروهای تاریکی، تمامی قلمروهای نیروهای تاریکی رو شکست داده و تمامی نیروهای تاریکی از شنیدن اسم او به لرزه می افتن. در اسم او نجات و رستگاری هست، در اسم او شفا هست، در اسم او آزادی از نیروهای تاریکی هست. اما این رو باید به یاد بیاریم که به کسی ایمان داریم که کریستوس ویکتور هست، عیسی پیروز، مسیح پیروز که در زندگی من و تو می جنگه تا ما رو حفظ کنه، تا ما رو برکت بده، تا در وقتش پیروزی که منتظرش هستیم رو به ما عطا کنه. الله سدوا